جناب قزوینی صدای منو دارید شما؟
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و متشکرم که به جمع ما پیوستید. موضوع برنامه این هفته ما جناب قزوینی هست، امام حسین و ابن تیمیه. قبل از اینکه وارد این سوال بشیم و این مطلب رو بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم، از شما درخواست میکنم اگر صحبت اولیه و ابتدایی رو دارید با بینندگان عزیز و ارجمند سلام علیکم رو داشته باشید تا من سوالم رو خدمتتون مطرح کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین و هو خیر ناصر المؤمنین. الحمدلله و الصلاه علی رسول الله و علی آله و اصحابه. ضمن سلام خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و تسلیت ایام عزاداری سرور آزادگان آقا عبد الله حسین علیه السلام و همچنین پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارباب نادکراب و نکرم ابتدا، از خدای عالم می خواهیم که عدر و پاداش ما را در این مصیبت عظما فرج مولازمان در جهت ارباب نافدا قرار بدهد انشاءالله. من دیگه اگر اجازه بدید وارد اصل بحث بشیم، امیدوارم وارد مقدمه بشیم چون فرصت زیادی هم نیست، بلکه انشاءالله امشب بتوانیم یک تلفن‌های زیادتری از عزیزان بیننده انشاءالله به حول قوه الهی داشته باشیم. من خدمت شما هستم اگر سؤالی هست به حول قوه الهی به اون بپردازیم.
من همونطور که وعده داده بودیم به بینندگان عزیز و ارجمند، شاید هم هفته گذشته قرار بود درباره نظرات ابن تیمیه، چون اساسا این برنامه تا اونجا که امکان داشته باشه، یعنی استخونبندی برنامه، در واقع تجزیه و تحلیل افکار ابن تیمیه هست که بعدها توسط محمد بن عبدالوهاب دوباره بازسازی شد و متاسفانه که این روزها به نام افکار جامعه اهل سنت داره مطرح میشه و من در بعضی از برنامه ها گفتم این خطر بسیار بزرگیه، برای خاطر اینکه خود ابن تیمیه در زمان خودش توسط بزرگان از اهل سنت مطرح شد و توسط فتوای بزرگان اهل سنت به زندان افتاد و همچنین محمد بن عبدالوهاب هم در زمان خودش توسط پدرش و همچنین برادرش مفروض شد از شهر و زادگاه خودش. یعنی هیچ سنخیت و تناسب و نزدیکی بین افکار وهابی ها و عموم بزرگان و دانشمندان اهل سنت وجود نداره. منتها اینها ترفند جدید در سالهای اخیر اتخاذ کردن به خاطر این که دیدن افکارشون جایگاه خاصی نداره و هیچ حتی تقارب و نزدیکی با اندیشه‌های اسلامی و قرآن نداره، اومدن و لباس افکار اهل سنت رو پوشاندن به این افکار. لذا ما مشخصاً می‌خوایم فقط یک نوع روشندهی بدیم در این زمینه که افکار اونها یک چیزی تاخته جدا بافته از اکثریت قریب به اتفاق همه مسلمانان هست. از جمله ابن تیمیه صحبت‌های درباره امام حسین داشته، نوشته‌های و مطالبی داشته. شما یه مقدار سخن رو در اینجا باز کنید که امام حسین، حرکت امام حسین علیه السلام از نگاه ابن تیمیه چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در دو سه ماه قبل بحثی داشتیم در همین شبکه سلام پیرامون نظر ابن تیمیه نسبت به امام حسین، یه مناسبتی پیش آمد و وعده داده بودیم در ماه محرم الحرام بیشتر به این قضیه بپردازیم. من یک خلاصه از نظریه ابن تیمیه را نسبت به آقای امام حسین سلام الله علیه و خاطره امام حسین اشاره می کنم و بعد به پای سخنان بزرگان و استوانه های علمی اهل سنت می پردازم. آقای ابن تیمیه همواره دنبال این هست که در کتاب منهاج السنه که در کتاب رأس الحسین که در مجموع فتاوا بر این که از طرفی قضیه قیام امام حسین را خیلی قضیه عادی و ساده جلوه بده، مثلا ایشون در کتاب منهاج السنه چاپ قبلی جلد دوم صفحه 248 در این چاپهای حدیث‌گیری جدید عربستان سعودی جلد چهارم صفحه 530 ایشون وقتی که قیام امام حسین سلام الله علیه میرسد میگه لم یکن فی خروجه مصلحت لا فی دین و لا فی دنیا، در قیام امام حسین نه صلاح دین بود و نه صلاح دنیا، و کان فی خروجه و قتله من الفساد ما لم یکن یحصل لو قعد فی بلده، در قیام امام حسین و کشته شدنش به قدر فساد بود که اگر در خانه اش می نشست و از شهر خود حرکت نمی کرد این فساد دامنگیر جامعه نمی شد. یا در جای دیگر داره که میگه فإن مفسدته اعظم من مصلحته، مفسده قیام امام حسین سلام الله علیه بالاتر از مصلحت او هست. خب این رو ما در دو ماه قبل صحبت کردیم و از خود زبان آقای امام حسین سلام الله علیه و اثراتی که مترتب بود بر قیام امام حسین مبنی بر نجات دین از دست اشرار بنی امیه، آنان که میخواستن نام پیغمبر را برای همیشه دفع کنند و اسلام را برای همیشه از زبانها بندازند و مدعی بودند که خلفای بنی امیه مقامشون بالاتر از پیغمبر هست، که ما نمونه های از این رو اشاره کردیم، حتی جایی که حجاج میگه من کاری را بدون وحی انجام نمیدهم. و بعد از قیام امام حسین سلام الله علیه قیام هایی که پی در پی آغاز شد و حکومت ننگین بنی امیه شجره ملعونه در قرآن را ساقط کرد و این روز هم قیام امام حسین بهترین الگو هست برای آزاد مردان و آزاد اندیشان، به طوری که گاندی میگه من به مردم هند میگویم اگر بخواهید موفق بشوید راهی جز راه حسین را نداریم. در جلسه گذشته هم اشاره کردم بنده خودم سال گذشته حدود 3 ماه که در مکه مکرمه بودم با تعدادی از مبارز حرف می گفتن ما به این نتیجه رسیده این موفق و پیروز بشود راهی جز گرفتن راه حسین را ندارم. از ما تقاضا می کرد کتاب هایی که در زندگی امام حسین، قیام امام حسین و فلسفه شهادت امام حسین و نحوه خروج امام حسین هست در اختیار ما قرار بدهیم، این مطالب رو بگیم. نکته دیگری که در گذشته هم اشاره شد که ابن تیمیه میخواد دامن یزید را در رابطه با قتل امام حسین مبرا کنه، میاد میگه و یزید لیس به اعظم ظلما من بنی اسرائیل، یعنی چقدر این تشبیه قبیح است. من گمان نمی کنم هیچ جوان حتی جوان وقتی این عبارت را بخواند و از نویسنده این عبارت زده نشود، چون یزید که جرمش بالاتر از بنی اسرائیل نبود، کان بنو اسرائیل یقتلون الانبیا و قتل الحسین لیس اعظم من قتل الانبیا، منهاج السنه جلد دوم صفحه 237. آنان که آمدن امام حسین رو کشتن گناهشون از گناه بنی اسرائیل که بالاتر نیست و امام حسین هم مقامش بالاتر از انبیا نیست. خب این چنین تکبیر کردن و این چنین وضعیه رو بی ارزش جلوه دادن، حالا من نمیدانم که هدفی داشته ابن تیمیه از این عبارتش. خب فرضاً گیریم بر این که بنی امیه که آمدن امام حسین رو کشتن، اینها رو تشبیه کنیم به بنی اسرائیل، مگر قرآن نداره لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، سوره مائده آیه 78. یا و ضربت علیهم الذله و المسکنه و فاؤوا بغضب من الله ذلک فانهم کانوا یکفرون بآیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون. اگر واقعا ما باطلین امام حسین را در حق باطلین انبیا میدانیم، آیا ابن تیمیه حاضر هست برای باطلین امام حسین لعنت اظهار کنه یا نه میاد اون قاتل اصلی را که عبارت از یزید ابن معاویه باشد منزه میکنه، کنار میگذاره و عمده جرم را به عهده مثل عمر سعد و عبید الله زیاد محول میکنه؟ مثلا در جای دیگر میبینیم آقای ابن تیمیه حتی میاد نسبت به یزید ابن معاویه طوری سخن میگوید که گویا یزید ابن معاویه اصلا نه خبری داشت از قتل امام حسین، نه دستوری داده بود و نه راضی به این قضیه بود. ایشون در مجموع فتاوا جلد چهارم صفحه 486 میگه این یزید لم یظهر الرضا به قتله، یزید اصلا اظهار رضایت به کشتن امام حسین نکرد، بلکه میگه و انه اظهر العلم لقتله و الله اعلم بسریرته، بلکه اظهار ناراحتی کرد و خدا بر نهانها آگاه هست. بعد میاد میگه اصلا به طور کلی ایشون دستور قتل امام حسین را نداد، فقط اشکالی که بر ابن تیمیه بر یزید هست این هست که از قاتلین امام حسین انتقام نگرفت. یا در جاهای مختلفی در منهاج السنه، در مجموع فتاوا، در کتاب رأس الحسین صراحت داره بر این که یزید دستوری بر کشتن امام حسین نداده. خب شما ببینید در تواریخی که آقایان اهل سنت آوردن، من در اینجا قبل از این که به عبارت بزرگان و استوانه‌های علمی اهل سنت بپردازم، متأسفانه ما می‌بینیم در بعضی از گفتار و نوشتار مولوی‌های اهل سنت و علمای اهل سنت حتی در داخل کشور صراحت دارند بر این که یزید دستور قتل امام حسین را صادر نکرده، راضی به قتل هم نبوده. بعد در اطلاعیه که در نماز جمعه یکی از شهرهای بزرگ تقریبا جنوب کشور پخش شد، من این اطلاعیه را دارم که مفصل در اونجا آمده بر این که یزید دستور قتل امام حسین را صادر نکرده و آنکه که این جنایت را مرتکب شد عبید الله زیاد بوده. یا با بحثایی که با بعضی از علمای اهل سنت ما داشتیم ولو در داخل کشور ایران، ببینیم اینها متأثر از افکار ابن تیمیه شدن و دامن یزید را از قتل امام حسین مبرا می کنند. من توجه عزیزان اهل سنت جدی که مولوی ها و علمای این عزیزان رو جلب می کنم به عبارت هایی که بزرگان مورد تأیید شما در این زمینه پرابردن. میبینید ابن عسیر در تاریخ جلد چهارم صفحه 15 تصریح داره پس از رسیدن نامه یزید بن معاویه به حاکم مدینه مروان این تعبیر داره: این نمال مدینه هی نزه الحسین لیعخذ من حسین الیزید قال له مروان اشتر یدک بالحسین فلا یخرج حتی جبایع فإن ابا حضر اونقه، که مروان با الهام از یزید به حاکم مدینه اصرار میکنه یا از حسین برای یزید بیعت بگیر و یا گردن او را بزن. کامل ابن عسیر جلد چهارم صفحه 15 تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 241 از امامت و سیاسه ابن بطیبه دینوری صفحه 175. جالب این هست که میبینیم بعضی از بزرگان و شخصیت های مورد اعتماد اهل سنت مثل ابن اعتم کوفی در کتاب الفتوح جلد پنجم صفحه 18 نامه ای را که یزید می نویسد به ولید ابن قطبه، در اون نامه این آمده، اینه کشنگ عزیزان بیننده دقت کنند، نوشته: هم یکن مع جوابی که الی رأس از حسین ابن علی، جوابی که آقای ولید برای من از مدینه می فرستی زمینت باید تن بریده حسین ابن علی باشد. این تعبیری که آقای ابن اعظم کوفی در فتوح نامه به این شکلی ذکر و کتاب یزید ابن معاویه الی الولید ابن عتبه من عبدالله یزید امیر المؤمنین الی ولید ابن عتبه فاذا ورد علیک کتابی هذا فخذ الهی ثانیا علی اهل المدینه بتوثیق منک علیهم فدر عبدالله ابن زبیر فانه لن یفوتنا ولن ینجو منا ابدا ما دام حجا لن یکن مع جوابک الی رأس الحسین ابن علی. پس میگه اگر چنانکه این چنین کاری انجام بدهید جوائز فراوانی نزد من خواهی داشت. یا تعبیری را که آقای ابن عماد حنبلی از استوانه های علمی اهل سنت هست در کتابش حضرات و جهر جلد اول صفحه 68 عبارتی را از تبتازانی نقل می کنه، میگه: اتفقوا على جهاز لن على من قتل الحسین او امر به او اجازه او رضیته. علمای اهل سنت اتفاق نظر دارن در لعن کسی که حسین را کشته یا دستور کشتن صادر کرده یا اجازه داده و یا رضایت بر شهادت حسین داده. بعد میگه: ولحب ان رضا یزید به قتل حسین، رضایت یزید از کشتن حسین و استبشار حیل داده و خوشحال شدنش به سبب شهادت امام حسین و همچنین اهانت او علی اهل بیت رسول الله که اهانت کردنش بر اهل بیت پیغمبر، مما تواتر معنا از نظر معنا کاملا متواتر هست و انسان تبدیل و آهادن، اگر به تبدیل این رسیده با خبر آهاد به ما رسیده. بعد آقای تبتازانی که از استوانه های علمی اهل سنت و از بنیانگذاران علمی کلام اهل سنت هست، میگه: فنحنو یعنی ما اهل سنت لا نتوسخو بی شعنه، در باره یزید هیچ توقفی و سکوتی نداریم بل فی کفره و ایمانه. بعد که در کفر یزید و این که ایمان نداشت نیز توقف نداریم. فرد میگه: لعنت الله علیه و ادا امثاله به اعوانه، لعنت خدا بر یزید باد و بر یاوران یزید و امثال یزید باد. هر جزن نظرات و زهب جلد اول صفحه 68 و 69. یا جناب شبراوی باد از اصطبانه های اهل سنت هست که میگه فلا شک عاقلون ان یزید ابن معاویه هو القاتل للحسین. هیچ عاقلی شک نمی کند که قاتل امام حسین یزید ابن معاویه بوده. لانه هو الذی ندب عبید الله ابن زیاد لقتل حسین. یزید بود که وادار کرد عبید الله زیاد را تا امام حسین را بکشد. کتاب الاصحاب رب الاشراف صفحه 62 و صفحه 66. جالب اینجاست آقای زهدی که دیگه در اعتماد به او و در گفتار او که گفتار واقعی اهل سنت هست، برادران اهل سنت شبهه‌ای ندارند و جزء ائمه جرح التعدیل میشمارند. ایشون تعبیرش این هست، میگه فلما فعل یزید فاهل المدینه ما فعل. آن جنایات بزرگی که یزید نسبت به اهل مدینه کرد و کشل الحسین و اخوته امام حسین و برادرانش رو شهید کرد. شرب یزید الخمر شرابی خود و ارتکب اشیاء منکره و غضب الناس و خرج علیه غیر واحد. کارهای منکر انجام داد و لذا مردم او را دشمن می داشتند و علیه او قیام کردند. فلم یبارک الله فی عمره، خداوند در عمر یزید برکت قرار نداد. آقایان می دانند تاریخ اسلام زهری را جلد پنجم صفحه 30 ملاحظه کنند و بیان سال 61 تا 80. بعد آقای ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلا عبارت خیلی زیبایی داره. بعد از اینکه میاد شروع میکنه از یزید یه مقدار تمهید تعریف کردن، میگه وکان ناصبی گن، آقای یزید ناصبی بود، حزن غریبن جلفن، آدم بدخو و بد اخلاق و جلف بود، یتنابل المسر و جفل المنکر، شراب میخود و کارهای زشت انجام میداد. عزت حضورته به مقتل شهید حسین، حکومت خودش را با شهادت امام حسین آغاز کرد و اختتمها لواقعه الحره و پایان حکومتش را هم با واقعه حره، حمله به مدینه منوره که یکی از 700 نفر از صحابه را به قتل رساند و بیش از 1000 نفر از دختران باجره را لشکر به دستور او ازاله بشارت کرد و بیش از 1000 زن از زنا حامله شدند و ختم به واقعه الحره. پایان حکومتش نیز با واقعه حرقه اتفاق افتاد و مدرکه الناس ولن یبارک فی عمره، مردم او را دشمن داشتند و عمر مبارکی نداشت و خرج علیه غیر واحد بعد الحسین که اهل المدینه با او داشت. بعد از این قضیه عده زیادی بر ضد یزید بن معاویه قیام کردند و عاقبت او سرنگون گردید. خب این رو آقای ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلا جلد چهارم صفحه 38. جالب این هست، یکی از استوانه‌های علمی اهل سنت جناب آقای منافی کتابی داره در شرح صغیر آقای سیوطی جناب فیض‌القدیر ایشون این روایت رو وقتی میرسد که پیغمبر اکرم فرمود اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیه، اول کسی که پیغمبر فرمود سنت مرا نابود میکند و تبدیل میکند مردی از بنی امیه. میگه بقال البیهقی حبی یزید بن معاویه، بیهقی گفته که مراد از رجل من بنی امیه یزید ابن معاویه هست. فیض القدیر جلد سوم صفحه 94. بعد نکته جالبتر از این که عزیزان من تقاضا دارم یه مقدار این مسئله را دقت کنند. من واقعا همین امروز غروب بود یک اطلاعیه که یکی از عزیزان از بندر عباس برای من پخش کرده بود در نماز جمعه آیان اهل سنت پخش شده بود، دیدم این تعبیر در اونجا هم هست که اصلا یزید دستور قتل امام حسین را نداد، اصلا اهل بیت امام حسین را هم به عنوان اسیر به طرف شام نبردند. اینها همه دروغ هست و کذب هست و قضایای جعلی هست. که این تعبیر را نیز خود ابن تیمیه در جای جای کتابهاشون داره که ایشون میفرماید این نقل رأس الحسین الی الشام لا اصل له فی زمن یزید، اصلا بردن سر بریدگی امام حسین به شام هیچ ریشه ندارد و دروغ محض هست. کتاب رأس الحسین صفحه 207، المسیحیت الکبرا صفحه 53. یا میگه این القصه التي یذکرون فیها حمل الرأس الی یزید و نفته بالغفیر کذبوا فیها، آنچه که میگویند در امام حسین را به شام بردند و یزید با نی و قصیر زد بر رأس امام حسین، اینها همه دروغ هست. رأس الحسین صفحه 206. بعد مطالب دیگری در صفحه 197 در صفحه 198 داره. پس جالب این هست که میگه زن منصفون من اهل الحدیث فی ذلك، هم کسانی که از اهل حدیث و مورخین منصف هستن مانند بغوی ابن ابی الدنیا و نحوه ما، اینها اعلم و اکد هستن بین اهل علم و اینها قضیه اخبار امام حسین را و انتقال سر مطهر را به شام نقل نکردن. رأس الحسین صفحه 206. خیلی جالب هست که آقای ابن جوزی از علمای بزرگ اهل سنت هست، کتاب می نوشته در ذم یزید و لعن یزید به نام الرد علی المتعصب الحمید، در صفحه 45 ایشون از ابن عبد الدنیا نقل می کنه، میگه ثم جاء ابن زیاد زهر ابن قیس فبعث معه برأس الحسین و رؤوس اصحابه الی یزید. ابن زیاد یکی از مأمورین رو دستور داد سر حسین و سر اصحاب امام حسین را به طرف یزید حمل کنند. و همچنین ابن عبد الدنیا صراحت داره وضع رأس الحسین بین ید یزید، سر مطهر امام حسین در جلوی یزید قرار داده شد. و اینجه ابو برزه، ابو برزه از بزرگان هست، از صحابی هست اونجا بود. فجعل یزید ینکن بعضاه و حلافی، یزید داشت با حتای خودش بر لبهای خوشیده امام حسین میزد و اشعار میخواند. فقال له ابو برزه ارفع عصاك، ابو برزه گفت یزید عصایت را از لبهای خوشیده امام حسین بردار. فوالله لربما رأیت النبی علی فیه جلسمه، قسم به خدا دیدم که پیغمبر بر این دو لبها بوسه میزد. و مسائل متعدد دیگری که جناب ابن سعد در طبعات داره، و ما در طبقات نیت هم صفیل 37 و 38 این قضایی را نمی کنند. جالب این هست که طبری یک مبرخ ممسک هست از دیدگاه آقای ابن تیمیه در تاریخ هست جد تهارون صفحه 293 و صفحه 352 ان مجاهد فالجی از رأس الحسین فخذ ابن یزید ابن معاویه هر بریده امام حسین را آوردن در برابر یزید قرار دادن فتمت سلا هادل حاضین البیتین شروع کر یزید این دو بیت را خواندن لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخضرت من الوضع الاسل فأهلو و استهلو فرهن ثم قالو یا یزیدو لا تکن حیقات ازداد من که در بدر به دست پیغمبر و علی کشته شدن زنده می شدن و اظهار خوشحالی می کردن و می گفتن که یکی دست از دست نکنه که چگونه انتقام ما را یا جالب این است که خود زهدی که به عنوان یک استوانه علمی اهل سنت هست در تاریخ اسلام از جلد پنجم صفحه 19 صراحت داره و علی ابن الحسین فی غل فطلب یزید علی فلسه الحسین در حالی که آقا امام زین العابدین در زنجیر بسته شده بود و در برابر یزید بود یزید بر دندانهای آقا امام حسین میزد تاریخ اسلام جلد پنجم صفحه 19 و همچنین در صفحه 18 که قال ابن سعد فالنبیه الرجاله ما یزن به رأس الحسین علی یزید ابن سعد و دیگر مبرخین گفتند که سر امام حسین برای یزید برده شد. من دیگه سخن را خلاصه کنم، اگر سؤال دیگری هست در خدمت حضرت عالی هستیم. من یه مقدار اطاله دادم به خاطر اینکه بعضی از حضرتان اهل سنت نویسندگان یا بعضی از علما اگر با سخنان ابن تیمیه در توهم قرار گرفتند دچار توهم شدهاند، حداقل به تاریخ مبرخین بزرگشون مراجعه کنند ببینند چی هست.
بله.
تیمیه در منهاج السنه جلد دوم صفحه 226 در رأس الحسین صفحه 208 میگه اصلا یزید اهل بیت امام حسین را اسیر نبرده بلکه اهل بیت امام حسین را احتراما کرده. یزید من لم تجد الحسین حریما بل اکرم اهل بیته یا لا تبی اهل البیت احد ولا تبی منهن احد. اصلا کسی اهل بیت امام حسین را اسیر نکرده. جالب این هست در رأس الحسین دعای ابن تیمیه صفحه 207 یک جمله ای دارد، خیلی جمله خنده آور هست. حالا من نمیدانم این فردی که آقایان به عنوان یک متفکر و نابغه نرم می کنن این جمله چگونه از ایشون صادر شده. میگه و این یزید ظهر فی داره النصب لقتل الحسین. اصلا یزید ابن معاویه در صدرش مراسم عزاداری امام حسین را به پا کرد. بعد جالب اینجا و انه لما قدم علیه اهلو وقتی اهل بیت امام حسین رفتن پیش یزید در شام و طلاق النساء تباطینا وقتی زنها را دیدن یا زنهای یزید اهل بیت امام حسین را دیدن اینها شروع کردن به گریه کردن. و انه این عزیزان دفتر کنن و انه یعنی و انه یزید خیر ابنه علی بین المقام انده و سفر الى المدینه. آقای یزید ترحم کرد بر اهل بیت امام حسین، عزاداری کرد و فرزند امام حسین آقا امام سجاد را مخیر کرد آقا در شام شما میخواهید اقامت کنید و در اینجا سکونت کنید جهاد به مدینه سفر کنید، فختار از سفر الال مدینه. امام زین العابدین سفر به مدینه را اختیار کرد، فجهزه الال مدینه جهازن حسنن. و امام زین العابدین و تاجر اهل بیت امام حسین را خلاصه مجهز کرد، یک جهازهایی و هدایایی و اونها را روانه مدینه کرد. کتاب رسول حسین صفحه 207. من از ابن تیمیه و طرفدارانشون و اونهایی که دچار توهم شده و سخن ابن تیمیه رو پذیرفتن سؤال می کنم، اهل بیت امام حسین برای چه رفته بودن به شام؟ آیا بعد از شهادت امام حسین و عزیزان برای هواخوری رفته بودن به شام؟ رفته بودن برای زیارت آقای یزید بن معاویه در آن جنگ کار خوبی انجام داده، یا رفته بودن اونجا برای که سیاحتی بکنن؟ چی بوده؟ انگیزه و علتی که اهل بیت امام حسین به شام رفته بود چی بود؟ به اختیار رفته بودن یا با زنجیر بسته رفته بودن؟ به دستور یزید رفته بودن یا به دستور عبید الله زیاد؟ یعنی عبید الله زیاد چطور اجازه یزید امام حسین را کش؟ آیا یزید خبر داشت اهل بیت او دارن میان شام یا نه؟ این قضایا واقعا خیلی خنده‌آور و مسخره است. بگیم بله، اهل بیت امام حسین رفته بودن به دیدار آقای یزید، یک سیاحتی و اینها، بعد یزید اینها را دعوت کرده بود به شام برای اینکه اونجا یک مدارسی تشکیل بده، مدارس هزاداری تشکیل بده، و بعد هم احترام کرد و جوائزی در اختیار اینها قرار داد و بنا به نقل سر بریده امام حسین را هم فرستاد به سراغ رقیه دختر ستاره امام حسین، اونم برای اینکه تسلی پیدا کنه. چند روزی بود امام حسین را ندیده بود، با دیدن سر بریده امام حسین تسلی حاضر پیدا کنه. اینها در حقیقت یک گوشه ای بود از نگاه امام حسین، نگاه ابن تیمیه به امام حسین و شهادت امام حسین و عبارت اهل بیت امام حسین. من تقاضا دارم عزیزان بیننده، چه شیعه و چه سنی، چه آنهایی که دچار توهم شدهاند و تحت تأثیر سخنان ابن تیمیه قرار گرفتهاند، این مدارکی که من عرض کردم اگر نمونه بود، حالا اگر نیازی باشه در هفته‌های آینده و مدارک بیش از این رو خدمت عزیزان بیننده ارائه خواهیم داد.
بله،
در رابطه با این قضایا من اگر سوال دیگری هست در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستم.
بله، بسیار بسیار ممنون و متشکر. من واقعا حیف همین بر صحبتهای شما رو ترک بکنم. جمله جمله شما، مطالبتون آنقدر متقن و مستدل هست که جای هیچ شک و شبهه‌ای رو نمیذاره. من خلاصه سلام رو عرض کنم. این آقای ابن تیمیه که در منهاج السنه و رأس الحسین، کتاب رأس الحسین، این قضایا رو کلن منکر میشه، چاره جز این ندارن. آنقدر این لکه ننگی که بنی امیه بر دامن خودشون گذاشتن و این حادثه دهشتناک و دلخراش رو انجام دادن غیر قابل توجیه هست که معمولا توجیه میکنن هر اتفاقی، هر جنایتی، هر رخدادی رو که تونگی که بتونن توجیه میکنن. ولی حرکت امام حسین، شهادت و اسارت فرزندانشون و اهل بیت اونقدر روشن و واضح هست و غیر قابل توجیه که دیدن تنها راهی که براشون میمونه این که کلن همه رو منکر بشن و یا لااقل یزید رو مبرا کنن از این مطلب. حال شما و شما بینندگان عزیز و قضاوت شما که انشالله پناه دارید قضاوتتون منصفانه باشه، اونطور که بتونید در پیشگاه عدل الهی جوابگو باشید. ابن تیمیه میاد منکر میشه و بزرگانی، فقط خلاصه رو من عرض کنم، فرمایشات عزیزم جمال غزنی مثل ذهبی که در جلد پنجم صفحه 30 میگه یزید اون جنایتی رو که انجام داد به اهل مدینه و همچنین اون کاری رو کرد در خصوص شهادت امام حسین و شرابخوارگیش، اینها همه مطالبی است که فرد معروف مشهور و قابل اعتمادی مانند ذهبی بیان میکنه. یا باز دارم خلاصه میگم فقط اونها که توی ذهن شما بینندگان عزیز و حجمان انشاءالله ببونه. باز ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد 4 صفحه 38 میگه که یزید شخص ناسبی بوده و حکومتش رو با شهادت امام حسین آغاز میکنه و با قتل عام و تجاوز سربازانی که او فرستاده به زنان اهل مدینه که به نقل تاریخ اون سال 1000 و بیش از 1000 و بعضی از سوالات نشان ده 1000 فرزند نامشروع به دنیا اومد. و ذهبی میگوید یزید حکومتش با شهادت امام حسین آغاز کرد و با جنایت و با آقای حره پایان داد. با آقای طبری در تاریخ صفحه 293 و صفحه 153 تصریح میکنه که سر بریده امام حسین رو آوردن و نزد یزید گذاشتن. و یا باز ذهبی در تاریخ اسلام جلد 5 صفحه 19 میگوید علی ابن حسین رو با زنجیر آوردن در حالی که یزید بر لب و دندان امام حسین تهانت میکرد و چوب میزد. خب این وقایع تاریخی. اینجا من وقتی جناب آقای غزنوی فرمایشات رو میخواندم به این فکر افتادم که کسانی که عزیزانی که متاسفانه گاهی این فکر هم در بین برخی به ظاهر دوست رسوخ کرده یا حتی به واقع دوست منتها دوست ناآگاه این فکر رسوخ کرده که حالا چرا بعد از این همه سال باید ما عزاداری بکنیم و یا از امام حسین یاد بکنیم و مجالس برپا کنیم. در طول تاریخ میلیون ها میلیون مجلس و کتاب و سخنرانی در این زمینه هست. بزرگانی از اهل سنت در این زمینه حقایق رو نوشتند. با این حال در قرن 21 میبینید جاهلیت مدرن چگونه سر برمی آورد و در بین برخی از محافل و نماز جمعه ها حتی در داخل ایران این نوشته های کم ارزش پخش میشه و متاسفانه حتی هم قبول میکنن با اینکه این همه حقایق روشن هست. پس این ثابت میکنه که ما باید تعظیم شعائر حرکت امام حسین علیه السلام و مجالس عزاداری رو و بیان حقایق و تاریخ رو بسیار بسیار پافشاری کنیم و روشنتر بیان بکنیم که وجود چنین حرکت‌هایی بهترین دلیل هست که ما بسیار باید کوشاتر از غرب در این زمینه انجام وظیفه کنیم. خب جناب آقای قزوینی، همینطور که اول برنامه هم قول داده بودیم، الان هم تلفن‌ها به اصطلاح عزیزان پشت خطای تلفن در انتظار هم خطای تلفنی پر شده. من چند تا سوال دیگه داشتم ولی از جمله شما سفری داشتید اخیراً به زاهدان و اونجا ائمه جمعه شهرهای مختلف و علمای اهل سنت وجود اونجا بودن. حالا در لابلای دیگه که تلفن بگیریم من میخوام یه چند دقیقه اگر یک توضیحاتی درباره این سفرتون بفرمایید که من میدونم شما ملاقاتهای زیادی داشتید، مطالب اونجا بسیار گسترده مطرح شده و به چند دقیقه که نمیشه اکتفا کرد. اون تا به عنوان خبر و اگر نکته خاصی باشه اون رو از شما درخواست میکنم که اون رو در وقت توضیح بدید. اون تا اگر اجازه فرمودن یکی دو تلفن بگیرم و بعد درباره این مطلب صحبت کنیم.
ما در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستیم.
بله خیلی ممنون و متشکرم. خواهش کنم لطف کنید خدمت از ما. سلام علیکم، بفرمایید. ببخشید ما تماسمون با جناب قزوینی هست. جناب قزوینی اگر یک لحظه بشه خدمتتون باشه. یک لحظه بشه. بله ببخشید جناب قزوینی تماسمون با شما قطع شد. شما لطف فرمایید دوباره این ارتباط رو برقرار کنید چون این تماس توسط شما برقرار میشد. اگر شما این تماس رو برقرار کنید من این سوالات رو میگیرم و بعد انشالله در خدمت شما خواهیم بود. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
باید اتفاقهایی را که در دنیا رخ‌داده را نمیشد نوشت. مثل امام حسین علیه السلام و شاید مظلومتر از امام حسین از اولاد پیامبر و یا غیر اولاد پیامبر در دنیا زیاد بوده و هست. به بعده از یک خانم عراقی خودم شنیدم که میگفت در عراق بچه نوزاد را مثل ماهی روی اجاق سرخ میکنند که بتوانند به زور از خانوادهش پول بگیرند. حالا سوال بنده از شما این است که عزاداری و قمه و سینه و زنجیرزنی تا کی ادامه خواهد داشت و فایده از چیست؟ سوال دو و تا کی وضع ما مسلمان ها باید اینقدر در دنیا بد باشد؟ سه کی شروع کنیم به اصلاح و آبادانی ممالک اسلامی؟ بعد از خدمت یک سوال کوچیکی، مثلا حمزه رو مسئله کردن، بلال حبشی شکنجه کردن، سمیه رو شهید کردن، خود پیامبر چقدر رد ریشتن. اینها مثلا ما مجبوریم آیدیم برای من نشیدن هیچ وقت کسی برای حمزه سینه بزنه یا زنجیر بزنه. مثل این عزیزان، مثل این شهیدان در اسلام خیلی زیاد بودن. آجابا یه توضیحی لطفاً بگیم، وقتتون نمیگیرم.
خیلی ممنون، متشکرم. سلام علیکم بفرمایید. صدای شما رو داریم میشنویم. دوست کنید صدای تلویزیونت رو ببندید، با تلفن صحبت کنید. با ما سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم.
سلام
علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
بله بفرمایید. سلام
باشید.
سلام باشید. سلام
خودتون. درخواست
خواستم شما رو کنم.
اول اینکه دست بردار داستانهای عاشورا صحبتی از برادران امام حسین که به اسم خلفای راشدین بودن
تو از برادران امام حسین؟
بله.
چی هست
فکرتون؟
من نمیم باید بازم متعدیل کنم.
چیزی از اون برده نمیشه. مثلا عباس باز خیلی اسمش هست. ولی اون دوتا اصلا اسمی ازشون برده نمیشه.
بله.
بعد نقطه دوم نسبت به ایرادتی که بعد یاد روشن فکران میگیرم. مثل استفاده از ساز و دهول و چی سنج و دهول اینا.
نه. سنگ دهول.
بله بله.
خدا نگهدارش.
خدا
نگهدار. سوال اول جناب قزوینی، یه چند لحظه ارتباط ما با شما قطع شد، الان ما سه تا تماس گرفتیم. سوال اول این بود که از زمان حضرت آدم تا امروز جنایات بسیاری اتفاق افتاده و خلاصه سوال ایشون این بود که چطور برای جنایات دیگه ما اینقدر عزاداری نداریم و عزاداری نمی کنیم و این عزاداری و سینه زنی و اینها اینا چه فایده ای داره و تا که باید ادامه داشته باشه. این قسمت اول سوالشون. قسمت دوم سوالشون این بود که تا که وضع ما مسلمان های طور بد خواهد بود و قسمت دوم سوالشون بود که ما که باید اصلاحات رو شروع بکنیم که شما بفرمایید و اگر که نیاز باشه از اینکه نیاز نیست منتها شاید نام یک نکاتی رو من به ذهنم باشه در این زمینه عرض کنم.
در رابطه با قضیه قیام امام حسین و شهادت جانسوز آقای امام حسین سلام الله علیه از چند جهت حائز اهمیت هست. یکی این که قیام امام حسین برای نجات دین بود و مبارزه با کسانی که هدفشون نابودی اسلام و دین بود، به طوری که مفکر مسیحی معاصر که هفته گذشته اشاره کردیم در کتاب الحسین فی فکرة المسیحیه میگه اسلام اگر چنانکه با آمدن پیغمبر اسلام ظهور پیدا کرد زنی بقای اسلام از تجیه داشت به قیام امام حسین سلام الله علیه. میگه من مسیحی برداشتم از قیام حسین این هست. و از طرف شهادت مظلومانه و آنچنان دلخراش امام حسین و اهل بیتش در کربلا هر انسانی را به تأثر با میدارد، حتی آقای مزدوران که یک مورخ آمریکایی وقتی میاد قضایای کربلا را بررسی میکنه آنچنان تحت تأثیر قرار میگیرد از یزید و لشکریانش به عنوان ترین و کفیترین افراد نام میبرد. حتی این تعبیر من تو ذهنم هست، حالا حدود بیس سال قبل دیدم این رو، میگه اگر چنان که کسانی که عمل یزید را بخوان توجیه کنن نسبت امام حسین یا علی اکبر یا حضرت عباس، ولی این جنایت لشکریان یزید را نسبت به طفل شیرخواره امام حسین که نه قدرت دفاع داشت و نه توان مقاومت داشت با آن صورت دلخراش شهید کردن، هر انسانی را متأثر می کند سری به این مضمون که نفرین خود را نثار کند بر اون افرادی که اینچنین جنایتی را مرتکب شدند. از ناحیه سوم ما می بینیم خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از همان ولادت آقا امام حسین سلام الله علیه در رابطه با قضیه شهادت امام حسین متأثر بوده. این رو مبرخان اهل سنت همه نقل کردن که در مکتب خوارزمی که مجمع الجوائل هیثمی و دیگر مبرخین حتی روایتی رو الان جلوی من هست که از ام المؤمنین ام سلمه هست که میگه حسین وارد شد شنیدم ناله پیغمبر را و دیدم دخلات عشق پیغمبر جاری هست، جلو رفتم و حضرت جد کشید و عدش رو پاک کرد و عرض کردم یا رسول الله چرا این چنین گریه می کنی؟ حضرت فرمود که امت من او را به وضع جانسوزی به شهادت می رسانند. آقایان می تونن مراجعه کنن مجمع الجوائل هیثمی جلد نهم صفحه 189. بعد ایشون ازم فرمود که در این شهده اوزی کل عرض اللت یکتر بیا یکتر ده ها هم زرن اگر بخواهی یک ذر خاکی از سرزمینی که اوزن به شهادت میرسد در اختیار تو قرار میدهم. و بعد نبی مکرم شروع کرد به گریه کردن. این رو ابن عساکر در تاریخ از ترجمه امام حسین صفحه 154 نقل کرده. روایت دیگر از ام المؤمنین عایشه در کتاب طبرانی مرجم کبیر از جلد سوم صفحه 107 قیصنی در مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 187 و دیگران نقل کردند که پیغمبر فرمود یا عایشه ان جبرائیل اخبرنی ان ابنی حسین مقبول فی ارض نفس و ان امتی ستفتن بعدی. جبرائیل به من خبر داد که فرزندم حسین در سرزمین کربلا و کف شهادت خواهد رسید. و همچنین صدیقه عزاداری آبا امیر المؤمنین سلام الله علیه این انجام عبور از کربلا پس از مراجعه از جنگ سلسین را جناب احمد ابن حنبل در مسند جلد اول صفحه 106 هیثمی در مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 187 آورده. و همچنین عزاداری حضرت سلسله طاهره، عزاداری بعد از امام حسین و نسبت به آقا امام سجاد سلام الله علیه مبرحان بزرگ و شخصیت‌های علمی این رو نقل کردند که آقا امام سجاد بعد از واقعی کربلا ناله و عزاداری و گریه آرام نمی گرفت. سؤال کردن که یبن رسول الله چرا این همه بیتابی می کنی؟ حضرت فرمود لا تلومونی فإن یعقوب فقد سبقا من ولده فبكى حتى ابیض عیناه. حضرت یعقوب فرزندش رو به ظاهر از دست داد ولی به قدری گریه کرد چشمانش نابینا گردید و حال آنکه نمیدانست فرزندش از دنیا رفته وقد نظر بلا اربعه اگر رجلا من اهل بیتی یذبحون فی غداة واحده دیدم 14 نفر از عزیزانم را به صورت جانسوز در یک روز به شهادت رسیدن و اینها را قطعه قطعه کردن. آیا انتظار دارید من با این وضع گریم آرام بشه؟ این را آقای مزدی از شخصیت های بلند آوازه اهل سنت در تحقیق الجمال جلد 20 صفحه 299 ابن کثیر دمشقی سلفی در البدایت و نهایت جلد نهم صفحه 125 تاریخ دمشق ابن عطاکر جلد 41 صفحه 386 همچنین ابن حجر در الاصابه آورده و در لسان المیزان این روایت رو نقل کرده. ولی دا صدیقه شهادت امام حسین یک صدیقه ای نیست که ما بخواهیم او را با شهادت یکی از انبیا یا یکی از بزرگان یا دیگر صحابه بخواهیم مقایسه کنیم. ولی دا روزی این جهت که اصلا قیام حسین برای زنده کردن دین بود، عزاداری امام حسین هم مایه حیات دین هست که اسلام را در طول تاریخ زنده نگه داشته است. شما ببینید در ماه مبارک رمضان در خیلی از مساجد خلوته و تقاضا و حسینیه ها خلوته، ولی در ماه محرم مردم پیش که امام حسین به تقاضا حسینیه ها مساجد هجوم میارن. منو به خاطر عزاداری برای امام حسین خیلی ها بودن در این عزاداری ها باشیدن یک آیه، یک حدیث، یک موعظه منقلب شدن و اونهایی که از این فاصله گرفته بودن به طرف دین برگشتن، اونهایی که آلوده به گناه بودن و از گناه بریده شدن، اونهایی که نماز نمیخواندن با آمدن به عزاداری حسین یا چهار تا سینه زدن و زنجیر زدن متأثر شدن، عواطفشون تحت تأثیر عزاداری قرار گرفت، دوباره به طرف دین و مذهب و خدا و اهل بیت برگشتن. اینها چیزی نیست که ما بخواهیم این سادگی قضیه را انکار کنیم یا بخواهم دربارهش شک کنیم.
بله بسیار خوب. پاکی وضع ما مسلمان برخواهد بود تا زمانی که ما آگاهیمون نسبت به دینمون کم باشه، اطلاعاتمون کم باشه و همچنین فریب تبلیغات دیگران رو بخوریم و دروغ‌ها و جعلیات که وارد دین و تاریخ شده اینها شناسایی نشن، وضع ما مسلمان ها همینطور به قول به تحریر شما بد خواهد بود. کی باید اصلاح رو شروع کنیم؟ از همین الان باید شروع کنیم، همچنان که اگر هم تا حالا شروع نکردیم بسیار بسیار دیر هست. چجوری باید اصلاح کنیم که این سوال شما نفرمودید و من اضافه میکنم؟ راه اصلاح این هست که کاملا منهج و راه و مکتب امام حسین علیه السلام تنها و تنها، یعنی انحصار فقط به این مطلب بده که مکتب امام حسین، راه و منهج و هدف امام حسین روشن بشه که بزرگترین و کاملترین و حتی به تعبیر دقیق‌تر طرح متکامل اصلاح جامعه اسلامی طرح امام حسین و مکتب امام حسین علیه السلام هست، همچنان که خود اون بزرگوار فرمودن انی لم اخرج عشرن ولا فترن ولا مفسدن ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. امت جدش رو امام حسین علیه السلام میخواست اصلاح کنه و دنیای قرن 21 تنها و تنها با مکتب امام حسین قابل اصلاح هست و هیچ ایده و عقیده توانایی ندارد دنیای امروز را، بشریت امروز را به طور عموم و مسلمانان را از این بحران فزاینده نجات بدهد مگر مکتب امام حسین علیه السلام. شما در لابلای سوالتون پرسیدید که چه فایده‌ای داره؟ فایدهش این هست، یکی از فوایدش و شاید بگیم کوچکترین فایده مکتب پربار امام حسین علیه السلام این بوده، همینطور که ایدون را تزدیم مطرح کردن، امت 1 میلیاردی هند با سرمشق و الگو قرار دادن مکتب امام حسین علیه السلام توسط رهبرشون گاندی نجات پیدا کردن، به استقلال رسیدن و از بندگی و قیدیت نجات پیدا کردن. این کمترین و کوچکترین و یکی از نمونه ها و مصداق‌های کوچک استفاده از مکتب امام حسین علیه السلام هست که 1 میلیارد انسان نجات پیدا کنند. یک توصیه‌ام به شما عزیز و دیگر عزیزانی که همچون شما فکر میکنند دارم و اون این که به خاطر این که بخواییم عظمت این جنایت را بفهمیم، شهادت امام حسین و همچنین تأثیر گذاری شهادت امام حسین در بقای دین و اینکه اگر امام حسین علیه السلام شهید نمیشد امروز نامی از قرآن، دین، نماز و هیچ نامی از اسلام وجود نداشت، اسلام واقعی، اون اسلامی که پیامبر ایجاد کردن و تأسیس کردن، شما تاریخ 50 ساله اسلام رو پس از شهادت پیامبر تا شهادت امام حسین از سال 11 هجرت تا سال 61 حتما این تاریخ رو یک مرور بکنید، یکی 2 ماه وقت بگذارید، انشاءالله مطالب بسیاری براتون روشن خواهد شد. ایشون سوال کردن که کسی که سر امام حسین رو برید شمر بود و شمر افقه الفقه ها بود، سوال دوم بود افقه الفقه ها بود و طبق قوانین اسلامی به ادعایشون البته کسی که بر علیه حاکم خود خروج بکنه و قیام بکنه به اصطلاح جزاش این هست که باید کشته بشه. قسمت دوم سوالش که ایشون ظاهرا متوجه صحبت من نشده بود، من این رو یه توضیح کوچیک میدم بعد شما درباره افعال الفقها بودنش که یه مقدار توضیح بفرمایید. جناب غزینی یزید کجا 10,000 زن نامشون داشت؟ اصلا صحبت از یزید و 10,000 زن نامشون نشده. این نشون میده که شما یه مقدار تملکید نسبت به شنیدن صحبت ها و اشکال نداره. در واقعی حره سربازان یزید که به مدینه حمله کردن در سال 3 حکومت یزید و 3 روز به دستور یزید و فرماندهی که یزید فرستاده بود مال و جان و خون و ناموس اهل مدینه حلال شده بود بر یزید و سربازان یزید و قتل و غارت و کشتن و تجاوز به زنان و دختران در سبلوحه کارشون بود، به نقل برخی از تواریخ 1,000 فرزند نامشروع اون سال در مدینه به دنیا آمد به خاطر تجاوز این سربازان و به نقل برخی از تواریخ 10,000 فرزند نامشروع به دنیا آمد. این مطلبی بود که من عرض کردم. شما قضیه در باره توجیه که ایشون میگه که شم کارش درست بوده
در رابطه با این قضیه که خب این رو ابن عربی برای سمت کنم در کتابهاش داره و همچنین ابن خلدون داره که قتل الحسین به طیف جده در حقیقت امام حسین با شمشیر جد در حسین خوشکه شد، چون پیغمبر فرموده بود جدش در فرودا خوشکه شد، چون پیغمبر فرموده بود که هر کس از جامعه جدا شد و علیه حاکم رفت قیام کند تقتلوه و کان ماکان، او را بکشید هر کس که باشد. جا روایاتی در صحیح بخاری و مسلم هست که هر کس یک وجب از جامعه جدا باشد مات میزدن جاهلی کرد. ولی بستر این هست که آیا واقعا ما یزید ابن معاویه را به عنوان حاکم اسلام میدانیم؟ آیا یزید و لشکریانش را به سنت پیغمبر عارفتر از امام حسین دگر گوشه پیغمبر میدانیم؟ و از همه اینا گذشته قضیه شهادت امام حسین چیزی بود که همه میدانستند، همه خبر داشتند، همه صحابه از این قضیه با خبر بودند. این که ابن عباس اصرار میکنند که آقا امام حسین به کوفه نره به خاطر همین قضایا، یا عبدالله عمر اصرار میکنه امام حسین به کوفه نره، اینها همه خبر داشتن. حتی اصلا قضیه این که عمر تن قابل امام حسین هم همه میدانستن. حتی در بعضی از تاریخ ها داره که وقتی عمر تن وارد میشد مردم میگفتن جا عباقل حسین قابل امام حسین آمد. همچنین در قضیه سن
حتی قبل از شهادت امام حسین این مطلب رو
میگفتن. حتی در بعضی از تاریخ ها داره که بگرد میتونن در طرفی آیت مدارک که انشاءالله اگر لازم باشه عرض خواهم کرد. حتی خود عمر بن بعضن میگفت آخه من با این عبادتم با این اقوام مگر میشه من قاتل امام حسین فرزند پیغمبر باشم؟ اصلا بعضی ها به عمر بن میگفتن کبوتر مسجد و سجاده از مسجد برکیده نمیشه. و حتی همین قضیه را در منابع شیعه و سنی آمده که وقتی آقا امیر المؤمنین مشغول خطبه خواندن بود فرمود سلونی قبل ان تسکدونی از من سؤال کنید قبل از اینکه مرا از دست بدهید، من به راههای آسمان از راه زمین آگاه‌ترم. پدر همین عمر سعد سعد بن عاص وقتی برگشت گفت یا علی بگو ببینم مثلا موی سر من چند تاست. حضرت فرمود اگر بخوام بگم خواهم گفت. یعنی خب حضرت امیر میزد بود موی سر 10,000 تا، خب قابل شماره چیست؟ سر میگفت نه با 10,050 تا. به قول میگن از ملا نصیرالدین سؤال کردم که ناف زمین کجاست؟ خب همون جایی که میرقبیله افسار غلاقم رو زدم، قبول ندارید نصف کنید. و لذا بعد حضرت فرمود که سر اگر بخوام بگم میگم، ولی بدان در خانه در گهواره یک نوزادی داری در بعضی از جهات تعبیر به گوساله است که او فرزندم حسین را خواهد کشت. این قضایا کاملا روشن و واضح بود و اینطور نبود که اینها خبر نداشته باشند. و حتی خود قاتل امام حسین وقتی میاد، حالا یا خود یا کسی دیگر بود، پیش عبید الله زیاد دیگه میگه برای شما کنم دستور بدید دامن مرا پر از طلا و جواهرات کنند، من بهترین انسانهای روی زمین فرزند پیغمبر را که در کره زمین مثل مانندی نگاش کشتم. عمر ابن زیاد میگه که احمق خبرش رو اگر یزید بشنوه پوست کندت رو میکنه. ولذا اینا همه شون از قضیه خبر بودن و مسئله خیلی روشن بود برای اینها. ولی آنچه که برای شما کنم این عزیز بعدیمون مطرح کردن که چرا در عزاداری از فرزندان دیگر امیر المؤمنین که به نام خلفا بودند از اینها نام برده نمیشه، در اینجا عزیزان دقت کنن که در کربلا ما از یک دسته خاصی از اهل بیت امام حسین اینها واقعا به صورت خیلی حقیقی به شهادت رسیدند، از اینها معمولا تعبیر میشه و مرثیه خوانده میشه. حتی خیلی از افراد دیگری مثلا آقا و عمر بن حاشم برادران دیگری هم داشتن، اینها در کربلا به شهادت رسیدند مثل عبدالله و جعفر غیر از عثمان. اینها در کربلا به شهادت رسیدن و از اونها هم هیچ نام برده نمی شود. یا در کربلای معلم ما می بینیم از این 72 جانبازی که در قصاب امام حسین جانبازی کردن و به درجه رفیعی شهادت رسیدن، برای هیچ کدام غیر از آقا قمر بنی هاشم گنبد و بارگاه و تشکیلات نیست. حالا اینها را ما معتقد هستیم، یعنی بنده خودم شخصا بر این عقیده هستم، این دست تصدیق الهی بود که از میان اون همه افراد فقط آقا قمر بنی هاشم به عنوان رئیس دفتر آقا امام حسین و به عنوان رابط میان شیستگان امام حسین و حضرت باشه. بنده خودم همیشه مشرف عتبات عالیات میشم و همچنین توصیه میکنم به همه که وقتی مشرف میشم به کربلای معلا اول حرم آقا قمر بنی هاشم برن، اونجا توسلی و گریهی و حالی پس از پسب اجازه از آقا قمر بنی هاشم به حرم مطهر آقا امام حسین مشرف بشن. خب شما بگید آقا چرا بس برای علی اکبر یک گنبد بارگاه جدایی نیست، برای حضرت قاسم فرزند امام مصطفی گنبد با اینها یک دسته های تقدیری و عنایتی بوده، حالا چه بوده شاید ما حضرت و حکمتش رو به دقت نمیتونیم درک کنیم، ولی آنچه که مسلم هست ما یعنی شیعه عنادی نداره، همون احترامی که برای فرض بفرمایید عبدالله و جعفر فرزند علی و این از برادر قمر بنی هاشم برای عثمان جم همین را قائل هست. ولی این سؤال به نظر من خیلی سؤال بی ربطی، یعنی که چرا شما از اونها تعبیر نمی کنید، خدایی نکرده این به خاطر عنادی یا مثلا مسائل دیگری قطعا نیست.
بله بسیار واضح و روشن. ولی سوالتون درباره طبل و دهل و سنج و اینها که یه سوال فقهی جواب داده شده، اون طبلها و شیپورهای مخصوص عزاداری رو که گفتن همه فقها اتفاق دارن که اشکال نداره، ولی جدیدن باز داره تأسف هست آلات موسیقی وارد مجلس عزاداری شده که به هر حال باید حتما به شدت از اینا جلوگیری بشه. اینها باز یه دکان جدید برای خاطر پر رونق کردن محفل مجلس رو و برای خاطر اینکه جمعیت بیشتری رو یا به نحوی جوانها رو بخوان بیارن، باید ما راه صحیح رو با استفاده از وسائل صحیح ارائه بدیم و اونهایی که دلشون بخواد بیان و بپذیرن، و الا اینکه بگیم هدف رسیده رو توجیه میکنه و ما برای رسیدن به هدف اون از هر وسیله میتونیم استفاده کنیم قطعا جایز نیست. و آلات موسیقی رو به اتفاق همه فقها که فرمودند جایز نیست، آلات که مختص به موسیقی هست اینها رو در مجلس عزاداری ازش استفاده بشه. یک نکته میمونه که باز من درباره اون صحبتی که ایشون گفت چون امام حسین خروج کرده، ببینید اصلا غیر قابل انکار هست از نگاه تاریخ. ما در برنامه گذشتمون و این برنامه هم اشاره کردیم و گذشتیم، امام حسین به هر صورت و به هر شکل حکم قتلشون صادر شده بود از طرف یزید، حتی در مدینه وقتی تشریف داشتن، یعنی تخلف ناپذیر بود، یعنی حتما امام حسین علیه السلام رو شهید می کردن. تنها کاری که امام حسین کردن با این تدبیر الهی و جانانشون این بود که آمدن و این شهادت رو عرضه کردن در جامعه عمومی آن زمان که بیشترین بهره‌گیری از این شهادت بشه برای احیاء دین. و الا امام حسین علیه السلام اگر در مدینه میماندن قطعا سربازان یزید میرفتند و اون حضرت رو در خانه‌شون شهید میکنند، همچنان که حکم صادر شد و این جزء نامه‌های و سندهای تاریخی است که یزید 30 نفر مسلح رو فرستاد حتی در بیت الله الحرام و دستور داد که اگر امام حسین آویزان پرده کعبه هست در همون جا سر از بدنش جدا کنید. پس خروجی در کار نبوده و امام حسین علیه السلام هم علا ترونه یا اما ترونه الحق لا یعمل به، آیا نمیگه که هر عمل به اون نمیشه و این فرمایشات همه و همه پس از خارج شدنشون از مکه و قبل از اون از مدینه صورت گرفت در حالی که تمام شواهد و قرائن نشون میداد که دسیسه های هست و امام حسین علیه السلام رو میخوان ترور بکنن و اگر حضرت حرکت نمی کرد شهید می شدن و خیلی عادی از کنار این مطلب گذشته می شد و به فراموشی سپرده می شد، مانند بسیاری از جنایات که رخ داد و بعد از مدتی فراموش شد برای در بین مردم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام
علیکم و رحمت الله، بفرمایید. بله بفرمایید، صداتون رو می شنیم، جناب غزینی می شنیم، بفرمایید.
آقای درست است که فرزندان حضرت علی عمر و عثمان و ابوبکر نام گذاری
شده دارم؟ خب این سوال رو جواب داریم همین الان. یه سوال دیگه هم دارید؟
نه، من کارهام تلویزیون شدم و دیدم.
بله بله، سوال دیگه نداری شما؟
سلام علیکم.
خیلی خدا نگه دارم. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم.
آقای
جایی سلام
علیکم. آقای
شما خوبه؟ الحمدلله، خیلی ممنون و شکر.
سلام برکم ممکنم به آقای تزویلی. من شما سوال نداشتم، فقط تنازی آقایون مثل حسینی و بعضی های دیگه سوال داشتم که این جوابای دعای تزویلی به ایشان نگه از کتابای خودشان دفتر و تاریخ و جلد و همه شان نگه اینا قبول دارن این کتاب خدا یا نه؟ یکی اگر قبول دارن چرا قناعت نمی کنن؟ اگر ندارن چرا نمیگن که ما این کتاب ها را شما نوشته؟ یا فرضاً این جایی که ما قبول نداریم که شما میگید، اگر قبول ندارن یا دارن امیر جوابی که با ما بگوید. یکی دومی که یک انگلیسی دیگه به نام او یک دین دیگه مثل وحدیت یک دین دیگه را احترام میکنه،
هم وحابه رو ترجیح میکنه. بله
برادرهای سنی چطور خیلی از این اشخاص می خودن اینا فکر نمی کنن که این چیزا درست نیست، غلط است، حتی از وای انکار میکنه، انکار کرده وای. این برادرهای سرسنان چطور فریدی که از اشخاص نفرن مثل عبدالله و انگلیسی یک حدیب فقط از این خدا شما و آقای فضلی و امثال شما علمان ما را خدا عبد کنه. از تشکر، خیلی ممنون.
خیلی ممنون و تشکر، خدا میگه. سلام علیکم، بفرمید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
من یه سوال داشتم و سوال اولم این بود که این زیارت عاشورا و دعای کامل و حدیث
کسایی
که تلویزیون پخش
می‌کنه،
ما نوار اینا رو
می‌تونیم
بخریم یا نه؟
بله حتما می‌تونید با تلویزیون ما تماس بگیرید، با شبکه بعد از برنامه بفرمایید و در خدمتتون هستم.
آیا اینا همش توی یه نواره یا اینکه
نه در دیویدی‌های مختلف است؟ هر دعای در یک دیویدی.
این یکی سال دوم من خواستم ببینم که اینجا ما شنیدیم که یعنی همه دارن میگن که نمیتونیم این مثلا رو بچه همون عنوان بکنیم که چیزی یه چون از مدرسه نیشتمن که میگن حضرت مسیح خدا هست، پس از که ما میدونیم یکی از پیامبرای خدا منده. نظر شما چیه؟ را دیگه این مثلا یه مدار خواهش مدید ممکنه توضیح بدیم، نمیدونم با برنامه از اون اکتباه داره انا یا نه، در زن با آقای قزوینی هم سلام میکنم شده که چونم خوب باشن.
خیلی متشکرم از تماسیم، خدا نگه دارش. سلام علیکم، بفرمه.
سلام علیکم.
بله بفرمه. سلام علیکم.
من تصور کتا داشتم یکی در باره شهادت از خود ماما محمد صلی اللہ علیه کنی کارتن مولادی این محصر به الوار خود تلفت میگه، الوار دوست داشتم همین شرایط عجی فرمان نگفته بود، وقتی کار ما مشتا این خجالت نکشن
چی رو دوست داشتن؟
یه دوره شهادت محمد صلی اللہ علیه سلام دوم دوال دوم نیست چی وقت موید چی تو با قدرت رسید بعد شهادت از رسید علیه سلام؟
یک بار دیگه سوال اول کنم فاین؟
شهادت دوره شهادت از رسید محمد صلی اللہ علیه سلام شما میگین بله؟
بله
اگه سم روشنی کنیم بخاطر که تمام مدارد اسلامی فکر میکنم دیگران و علیه سلام که ما چی روشنی برای ما یعنی علیه ما خبر ندارم شاید چیز بزرگ باشه ولی مولایه ما برای ما نگفته بود صرف یه هلوار را گفتم درست میگه تو با هلوار را خواهی داشتن. بله. درباره شهادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره موریت شده با خاطر رسید. تشکر.
باشه. خدا نگهدارش. السلام علیکم، بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام علیکم الله، بفرمایید.
سلام
علیکم. بله جانم، بفرمایید.
ازم امیدی که من با عرضم عذرت ببخشید به شما، دوانی تذکر یادآوری کنم خدمتتون.
بفرمایید جانم.
اولا ما مدت چند ماه همون که میخوام با شما تماس بگیرم متاسفانه نمیتونم. من غالبا از جنابعالی و عرضگاه دکتر و دیگری زیاد شنیدم، ولی که متاسفانه نمیشه یه چیزایی رو با شما بازگوشرفین خطتون رانه نم ولی مشکل بدید تمام مسئله ردید. این آقای در اون قرار بودن که این عزاداری هم از بکن در رایج باشه، چون محبت میزنیم که به ایشون رو اینطوری با همهای جدید بکنید. تا زمانی که منافق وجود داره، تا زمانی که معاند وجود داره، تا زمانی که مشرک در لباس دین وجود داره، این عزاداری باید باشه. که عزاداری این امام حسین شهید شده برای اینکه ما حضرتی بکنید و این عزاداری باید ادامه پیدا کنه تا زمانی که اینا هستن. حالا به همون طریقه هایی که هستش جنگی و کماندهی که این شکلی که با زنانوشی و عزت بیابون به اون شکل راه شده مندن بخواد وارد ایران بشه نتونه، بخواد هر جا بخواد داره راه شده بنده میشه خروج نشد که خروج میشه شمشی رو میشه شده بیان کنه.
بله، و اگر هم بخواد باید به طرف شام که مرکز فرماندهی و حکومت هست باید میرفت، نه اینکه به طرف کربلا بیم. بله، فرمایش رو کاملا دقیقه و درست. خیلی متشکرم از این نکاتتون.
من
رو دارید رو
من با دیگری
میخوام صحبت کنم. آقای چند باشد؟ باشد. اتاق فرمان لطفه خط نه رو، خط نه رو اتاق فرمان صحبت کنید باش. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
الو.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام خط نه.
سلام علیکم، خیلی ممنون. بفرمایید. شاید شما آخرین تماس رو شید فعلا تا ببینیم وقتی قدم کنیم. بفرمایید.
ما
خواستیم درباره که درباره سوال حضرت حسین مطرح بگیم. بله.
به
طور قطعی ساده کسی بکنید یه
دید
پیدا پشته. بیا فرمان قطعه او رو داده باشه. شما برنامه امروز ما رو دیدید؟ شما برنامه امروز ما از اول دیدید؟
آره دیدم.
آها خیلی خب. پس این برنامه رو یک بار دیگه مرور بکنید، جواب سوالتون شما میگیرید. جناب خزینی، بحث برنامه تون به انتها رسیده. ایشون هم آخه سوالش این بود که به طور قطعی صادر به اصطلاح ثابت نشده که شهادت امام حسین توسط یزید صورت گرفته. من توصیه میکنم شما برادر عزیز این برنامه چند بار حتما ببینید. برنامه امروز رو خیلی برای شما مفید خواهد بود، انشاءالله این مطلب براتون روشن خواهد بود. من فکرم تازه تلویزیون رو روشن کردید، گفتم خب شاید حق دارید که این جواب سوال رو هنوز نرسید، ولی با وجود این همه دلایل روشن و این سندهایی که مطرح شد تو این برنامه دیگه جای تعجب داره و دیگه بنده عاجزم که چی درباره شما عرض کنم. شما از این سوالایی که مطرح شد، آیا درسته که فرزند امام علی فرزندانی به نام عمر، عثمان، ابوبکر داشته و مسائل دیگه که شما خودتون متوجه شدید بفرمایید، خلاصه بفرمایید که ما اشاره میکنم حدوداً مجموعاً 10 دقیقه از الان فاصله داریم.
در رابطه با قضیه که فرزندانی آقا امیرالمومنین داشتن به نام ابوبکر و عمر و عثمان، این رو ما مفصل بحث کردیم. دوستان هم میتونن مراجعه کنن در اونجا. اون زمان هم جواب دادیم بر اینکه در اون از اسم ابوبکر، عمر، عثمان اسم رایجی بوده و بسیاری از صحابه نامشون عمر بود، ابوبکر بود، عثمان بود. این چیز نیست که دایی برای این کار فقط به خاطر علاقه آقا امیرالمومنین سلام الله علیه به سه خلیفه بوده. خب نسبت به ابوبکر کردیم که این کنیه از اسم نیست، نسبت به عثمان خود حضرت امیر داره. من این رو به خاطر علاقه هم به برادرم عثمان ابن مسعود بوده. نسبت به عمرش هم ما روایات متعدد نقل کردیم از منابع اهل سنت که خود جناب خلیفه دوم او را به نام عمر نهادند.
و اضافه گیریم که آقا امیر المومنین به خاطر علاقه که داشتن این اسامی رو گذاشتن، علاقه باید دو طرفی باشه. آیا آقایان میتونن نشان بدن که خلفای عزیزشون نام فرزندانشون رو علی گذاشته باشن، حسن گذاشته باشن، حسین گذاشته باشن؟ خب باید محبت دو طرفی باشه، یک طرفی که نباید باشه. ولذا این قضایه دلیلی نه بر مدح نه بر قدح. این مسائل رو ما در گذشته به چهار ماه قبل مفصل جواب دادیم و نوار این در سایت ما هم از عزیزان میتونم اونجا مراجعه کنن، این نوار رو دانلود کنن و مطالب رو بشنون.
یک کلمه من درباره حضرت مسیح خدا هست. ما برنامه‌های درباره نقد مسیحیت داشتیم، شما اگر تماس بگیرید اون برنامه در اختیار شما بگذاریم. شما خودتون هم باید کتابایی در اختیار جوان‌ها بگذارید. درباره شهادت پیامبر ان شاءالله ایام 28 سفر اواخر ماه سفر صحبت خواهیم کرد و معاویه چه وقت به قدرت رسیدند در زمان خلیفه دوم و توسط عمر بن خطاب منصوب شدند. به این نکته رو هم در برنامه گذشتی که حالا انگوش گوشتن روش درباره ام المؤمنین عایشه، شما سند رو هم ارائه کردید که آقای جناب عمار یاسر از صحابی بزرگ پیامبر ام المؤمنین خطاب کرد عایشه رو و خود عایشه گفت من نمیخوام مادر تو باشم. چطور خود ام المؤمنین عایشه این اختیار رو داره که به صحابی بزرگ بگی من نمیخوام مادر تو باشم؟ و من هم میگم اگر در اون زمان بودم دلم میخواست خیلی همراه و همگام با عمار یاسر باشم. این به نظر من بارهام تکرار کردم، این هیچ توهینی نیست و یک بیانیه که شبیه اون رو خود ام المؤمنین عایشه نیست داشته. یک مقدار احساسات و عواطف رو اگر کنار بگذاریم، عاقلانه تر و محققانه تر مسائل رو نگاه بکنیم، فکر نمی کنم گرفتار این مسائل پیش پا افتاده و خیلی کودکانه بشیم. خب گویا ارتباطمون باز با جناب آقای قزوینی قطع شد ولی برنامه تموم شده. من مجبور شدم خودم دعا کنم. تماسمون با جناب آقای قزوینی متاسفانه قطع شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.